شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه آغاز یک پایان تقدیم به شما میشه. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب. انتقال قدرت از غرب به شهر. نظم نوین جهانی پس از عبور آمریکا.
I'll never apologize for the United States of America.
بر تمدن بحران زده غرب.
در این my first statement after I testified.
ریشه افول آمریکا در غرب آسیا. تحلیلی بر نشانه های سقوط آمریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید، در پناه حضرت حق و روزهای پاییزی خوبی رو در حال سپری کردن باشید. از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظر شما عزیزان سپاسگزارم. با برنامه آغاز یک پایان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که در هفته‌های گذشته هم ما رو دنبال کرده باشید و بدونید که تم و محتوای اصلی برنامه ما چه هست. ولی برای دوستانی که شاید آشنایی نداشته باشن، عارضم که ما چند هفته است که در شبکه رادیو گفتگو برنامه آغاز یک پایان رو داریم صحبت می‌کنیم. در موردش بحث اصلی ما بررسی دلایل افول قدرت ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی تمدنی است و تبعات این مسئله رو برای نظام بین‌الملل مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد، خصوصا برای سالها و دهه‌های آینده. در هفته‌های گذشته این توفیق بوده که از ظرفیت کارشناسی اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان مسائل بین‌المللی استفاده بکنیم و مباحث گسترده‌ای مطرح شده. رفته رفته داریم به هفته‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم و امروز هم با یکی از موضوعات دیگه در خدمتون هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم مثل هفته‌های گذشته با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه آغاز یک پایان رو شروع بکنیم. امروز به صورت خاص در مورد جهانی شدن و تحولات علم و فناوری در فرآیند جهانی شدن و تأثیری که میتونه داشته باشه بر افزایش و کاهش قدرت ایالات متحده آمریکا صحبت خواهیم کرد. یعنی تم اصلی برنامه امروز ما بررسی تحولات عرصه علم و فناوری است. برای من بسیار توفیقی هست که امروز در خدمت آقای دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق، از اساتید بسیار برجسته و صاحب آثار مکتوب پژوهشی بسیار قابل توجه و در این زمینه بسیار صاحب نظر. آقای دکتر حمزه‌پور عزیز، از اینکه امروز توفیق هست در خدمت شما باشم بسیار خوشحالم و از اینکه قبول زحمت کردید برای حضور در برنامه آغاز یک پایان از شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب این برنامه. انشالله که به کمک شما و سایر همکارانتون برنامه خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
از شما متشکرم. خب اگر موافق باشید آقای دکتر استارت بزنیم برنامه رو. من یه طرح بحثی میکنم و از شما خواهیم شنید در مورد سوالاتی که مطرح میشه. طبیعتا مستحضر هستید آقای دکتر که فرایند جهانی شدن، گلوبالیزیشن، که از دهه‌های پایانی قرن 20 آغاز شده، در عرصه نظام بین‌الملل تحولات بسیار بسیار چشمگیر و شگرفی رو رقم زده و بسترهای این تحولات هم بسیار گوناگونه، در بستر سیاسی، بستر اقتصادی، بستر فرهنگی، بسترهای متفاوت رو تحت تاثیر قرار داده و از جمله بستر علم و فناوری. طبیعتاً مثل سایر بسترها و عرصه‌ها این فرایند میتونه برای ابرقدرت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا فرصت‌هایی رو ایجاد بکنه و از طرف مقابل هم میتونه منجر به تضعیف قدرتشون بشه. با توجه به اینکه در یک نظام متکثر داریم زندگی میکنیم امروز، که شاید از دولت محوری تا حدود زیادی کاسته شده و کنشگران متعددی وارد صحنه شدن، کنشگران متنوع غیر دولتی، حتی افراد، گروه‌ها به شدت دارن نقش آفرینی میکنن و همین نقش آفرینی رقبای دولت از جمله ایالات متحده آمریکا شاید منجر شده که اون دست باز دولت‌ها در دهه‌های گذشته در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تا حدود شاید بسته شده باشه. عرصه علم فناوری هم طبیعتاً بسیار بسیار متأثر از فرایند جهانی شدن دستخوش دگرگونی‌های بسیار معجزه آسایی شده و نسبت به دهه‌های گذشته اوضاع بسیار دگرگونه داره رقم می‌خوره در نظام بین‌الملل. به عنوان سوال اول آقای دکتر، به نظرتون فرایند جهانی شدن چه تحولی رو ابتدا، اگر بخوایم خیلی مشخص بکنیم، فارغ از اینکه حالا چه تأثیری گذاشته بر قدرت ابرقدرت‌ها، تضعیفش کرده یا تقویتش کرده، به صورت کلی میخوام ببینم از منظر شما جهانی شدن تأثیری که بر عرصه علم فناوری گذاشته و نسبت به دهه‌های گذشته این عرصه رو دگرگون کرده چه هست و این تأثیر رو در چه زمینه‌هایی میتونید مورد شناسایی قرار بدید و چه ویژگی‌هایی رو میتونید براش بر بشمرید؟
سوال بسیار خوبیه. بحث جهانی شدن خب ابعاد بسیار ویژه‌ای داره. به ویژه اولین باری که در اصل مطرح شد بحث جهانی شدن و پارادایم جهانی شدن مطرح شد، ما اولین تأثیرات خودش رو در حوزه‌های رفتاری دیدیم و بعد از اون دیدیم که در حوزه‌های رفتاری، چه رفتار فردی، چه رفتار گروهی، چه رفتار سازمانی و حتی رفتار جهانی، نظریاتی پیدا شد ذیل جهانی شدن، از جمله رفتار جهانی. رفتار جهانی قبلا در ادبیات رفتاری نبود، در حوزه‌های مدیریت رفتاری نبود و با ظهور پدیده‌های مثل جهانی شدن که یک پارادایم اثرگذاری بود و اثرگذاریش در حوزه‌های مختلفه، همونجوری که فرمودید، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به طرز شگرف آمیزی در علم و فناوری بود که من حتما به طور خاص به این اشاره خواهم کرد. اما در حوزه‌های رفتاری جناب دکتر، ما شاهد ظهور پدیده‌هایی هستیم که رفتارها از رفتارهای فردی، گروهی، سازمانی و ملی به سمت رفتارهای جهانی رفت. یعنی جهانی شدن رو ابرقدرت‌های مثل امریکا و قبلا شوروی، تا حدودی شوروی سابق مطرح کردن، البته خب پرچمدارش امریکا بود، تا همه رفتارها رو به سمت سیستم‌های ارزشی که خودشون در حوزه در از کاپیتالیست و خدمتتون عرض کنم که مباحث سیستم‌های ارزشی خودشون هست، یواش یواش با استانداردهایی که البته در استعاره استاندارد، چون در مورد استاندارد هم بحث‌های زیادیه که ذیل جهانی شدن مطرح شده، چون ابزارهای اینها هستن برای اینکه اون جهانی شدن استقرار پیدا بکنه و حتی می‌بینید که در نوع گویش، در نوع پوشش و حتی پدیده‌هایی مثل زبان انگلیسی تافل، زبان انگلیسی آیلز، من همیشه سر کلاس ها عرض کردم به خدمت عزیزان یا در سخنرانی ها، این که فرض کنید یک نفر فوق لیسانس ادبیات عربه و رشتهش فوق لیسانس ادبیات عربه و این بخواد دکترای ادبیات عرب بگیره، در هر جای دنیا ملزم هست که حتما امتحان آیلز بده یا امتحان تافل بده، تست آف انگلیش از فارین لنگویج، و این سوال پیش میاد که من عربی خوندم و من به صورت عربی تحصیل کردم و در فضای مثلا زبان عربی دارم جلو میرم، چرا، به چه دلیلی باید خودم رو در سطح زبان انگلیسی پیشرفته بدونم و برای دکترای زبان ادبیات عرب من بدونم امتحان تافل یا آیلتس بدم؟ اینها حتی ببینید که جهانی شدن در نوع سیاست گذاری های ما در حوزه های آموزشی ما هم تاثیر خودش رو میذاره. یک جمله بخوام بگم، جهانی شدن یک فکر کار شده است برای اینکه همه ملت ها رو به سمت یک کدخدای واحد که ایالات متحده امریکا این ادعا رو داره بکشونه با ابزارهای متعدد. من ابزارها رو مثال زدم در حوزه علم و فناوری که حالا بحث شاید اصلی شما باشه. خب در حوزه سیاسی که معلومه که در از کشورها رو به صورت استعماری در حوزه‌های مختلف فکری و نظامی و سیاسی و حکمرانی به سمت خودش میکشونه، اما در حوزه‌های علم و فناوری شاید کمتر بحث شده. ولی من از اینجا شروع بکنم که در حوزه علم و فناوری به ویژه از سال تقریبا 1990 به این ور ما شاهد یک انقلاب صنعتی و انقلاب فناوری بسیار بسیار بالایی بودیم، از جمله اینکه یک دفعه ما فضای حقیقیمون تبدیل به یک فضای مجازی شد و این فضای مجازی با خودش مباحث بسیار بسیار متعددی رو برای کشورها آورد، از جمله فرهنگ عمومی اون کشورها، از جمله نظام گفتگوی نظام بین الملل که الان مثلا ببینید شما یک وزیر خارجه میخواد جواب وزیر خارجه دیگر رو بده، یا حتی یک وزیر علوم میخواد یک جوابی مثلا به وزیر علوم کشور دیگه‌ای بده، رئیس جمهوری میخواد از ابزارهای فرض کنید که فضای مجازی استفاده میشه. اصلا ما دیپلماسی فضای مجازی رو ذیل همینها آوردیم. علم و فناوری در دنیا به شدت تحت تاثیر تفکر و پارادایم جهانی شدن قرار گرفته و الان آینده ما هم همین جوریه. ما در آینده در از چالش‌های بسیار متعددی داریم در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات، بحث محرمانگی و اینا، بحثایی که در حوزه جهانی شدن مطرحه. کشوری مثل ما که محرمانگی براش مهمه، نجابت براش مهمه، حفظ حریم خصوصی براش مهمه و یک سیستم ارزشی پشت این حاکمه، میبینید که به راحتی با جهانی شدن میتونه دستخوش تغییر قرار بگیره. پدیده‌ای مثل اینترنت اشیا IoT یا بحث فناوری‌های نوظهوری که ما خیلی باهاش بایستی که در اصل به عنوان یه فرصت نگاه بکنیم، که معروف در دنیا به نام NBIC، یعنی در آینده نزدیک، یعنی 20-30 سال آینده تا 2050 پیشبینی شده که کشورهایی که بتوانند این 4 فناوری نوظهور پیشرفته رو در کشورشون ایجاد بکنن، میتونن گوی سبقت رو در حوزه جهانی شدن بگیرن. ما میتونیم هژمونی رو از امریکا و کشورهایی که حالا ادعا دارن بگیریم، کما اینکه چین اگر شما سیاست‌های آینده پژوهانی چین رو مطالعه بکنید که تقریباً یک کتابچه‌ای حدوداً 350 صفحه‌ایه، در حوزه‌های مختلف چین تا 2050 برنامه‌ریزی استراتژیکش به این صورتی که قطعاً هژمونی و ابرقدرتی رو از امریکا بگیره، که کارشناسانی که دارن رصد می‌کنن، سنجش می‌کنن، میگن که کشور چین با این رشد فزاینده و با این جمعیت و بحث نیروی انسانی که داره و بومی گرایی که در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات خودش به وجود آورده، قطعاً قبل از 2050 هژمونی رو از امریکا می‌گیره. و سوال شما عملا تحقق پیدا خواهد کرد که قطعا مطمئن باشید با آلارم هایی که داریم میبینیم، در سنجه هایی که داریم میبینیم، در شاخص هایی که ما داریم رصد میکنیم در جای مختلف، ما این افول و اضمحلال و یا به قول خودشون این دیکلاین رو داریم در همه عرصه ها، به ویژه در حوزه علم و فناوری داریم مشاهده میکنیم. کشور چین کشوری است که قطعا هژمونی رو از امریکا خواهد گرفت. موج کره ای، کشورهای مثل کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، اینا کشورهایی هستند که در آینده صحبت‌های بسیار زیادی از اینها در حوزه علم و فناوری خواهد شد. کشورهایی که استزار دارد، کشورهای بریکس، کشورهایی هستند که به شدت خودشون رو هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه علم و فناوری، هم از جهت فرهنگی از امریکا جدا کردن. کار سختی بود و کار بسیار پیچیده‌ای بود، اما کشورهای بریکس و کشورهای نوظهور یافته در حوزه اقتصاد و حوزه علم و فناوری می‌بینیم که حقیقتاً درصد بالایی از پیشرفتشون رو به خاطر همین مقابله و مبارزه با جهانی شدنی که امریکا داشت الحمدلله پیروزن. کشورهای مثل برزیل رو شما ببینید، اصلا می‌دونید که برزیل در سال‌های گذشته مقروض‌ترین کشور دنیا بود، اما برزیل الان در حوزه علم و فناوری قابل مقایسه نیست. ژاپن 1950 رو ببینید، چون رشته حضرت عالی علوم سیاسی است، قطعاً استزار دارید که ژاپن 1950 کشوری بود که هم به لحاظ سیاسی در انزوا قرار داشت و کشور بدنامی بود از جهت سیاسی. کشوری بود که به لحاظ علم و فناوری معروف بود به تولید کننده اجناس بنجل و کم کیفیت، که خب فردی امریکایی که در اصل به نام دمینگ، که همه افرادی که در رشته‌های مدیریت و مهندسی صنایع و اینها مطالعه دارن و تحصیل میکنن، دمینگ رو میشناسن، حلقه های کیفیت رو در امریکا مطرح کرد، اما امریکایی‌ها تحویل نگرفتن ایشونو و دمینگ اومد در کشور ژاپن و آغازگر بحث کیفیت، مدیریت کیفیت. الان میبینید که هر بحثی ما در حوزه کوالیتی و کیفیت داریم، حلقه های کیفیت، مدیریت کیفیت، 5S، 6 سیگما و مواردی که در حوزه های کیفیت، مدیریت کیفیت و عمل کرد داریم، همه اینها یه سابقه ژاپنیه و این ژاپنی ها هر چه دارن از دمینگ دارن. دمینگی که امریکایی بود، داخل ژاپن اومد و شاگردانی تربیت کرد به نام جوران و ایشیکاوا و اینا کسانی بودن که بر مبنای اون 14 اصل دمینگ ژاپن رو به جایی رسوندن که سومین کشور قدرتمند جهان در حال حاضر بعد از امریکا و چین شد و این هژمونی همچنان در امریکا رو به افوله. ما مطمئن باشید در کشورهای جنوب غرب آسیا قطعا جمهوری اسلامی ایران اگر قدر خودش رو از جهت سرمایه اجتماعی بداند پتانسیل های خیلی بالایی ما داریم و با همه مشکلات اقتصادی و مشکلات در از فرهنگی و اجتماعی که ممکنه در کشور حاکم باشه ظرفیت بروز علم و فناوری در کشور ما بالاست. ما همین الان چون من ماهایی از فعالیتم در بنیاد ملی نخبگان بود شاخص ها خیلی بروز ما اونجا مشاهده میکنیم. به حمدالله دوستان نخبه و مستعد و سرآمد ما هم از اساتید هم از دانشجویان و حتی دانش آموزان ما رفتن به سمت فناوری نانو. ما در نانو واقعا الان رتبه بسیار خوبی داریم. اگر یه مقدار تلاش بکنیم از رتبه 6 به رتبه 5 دنیا که بسیار بسیار حرکت عظیمیه دسترسی پیدا میکنیم. در حوزه بایوتکنولوژی تقریبا رتبه ما رتبه رو به تزایدیه و رو به خوبیه. در حوزه اینفورمیشن تکنولوژی یا فناوری اطلاعات ما گام های مؤثرتری باید برداریم تا به اون خواستگاه اصلیمون یعنی مقابله اصلی با در اصل ضربه های فرهنگی جهانی شدن مثل شبکه ملی اطلاعات ما حتما بایستی که یک برنامه ضربتی و کمک مالی و کمک فناوری برای تشکیل شبکه ملی اطلاعاتمون داشته باشیم و از همه مهمتر فناوری های شناختیه که در قسمت بعدی برنامه عرض خواهم کرد که فناوری های شناختی چقدر میتونه در مقابل جهانی شدن مقابله عملی بکنه.
سپاس فراوان، بحثای بسیار عالی رو مطرح کردید، استفاده کردیم آقای دکتر. یه سوالی که حالا پیش میاد که شاید طرفداران این که آمریکا همچنان سلطه خودشو از لحاظ علمی و فناوری حفظ خواهد کرد بهش معتقد باشن اینه که در طول دهه های گذشته، یعنی حتی میتونیم به صورت جدی بگیم در تمام سده های مدرن، گلوگاه های نظری و فکری جهان در اختیار اروپا و بعدن آمریکا بوده و نظریه های جدی هم عرصه های علوم فنی و هم عرصه های علوم اجتماعی در دانشگاه های غربی تولید شده، یعنی دانشگاه های خصوصا آمریکایی بودن که تولید کننده این نظریات بودن. ادبیات علمی که تمام دانشمندان جهان باهاشون بحث میکنن، باهاشون تئوری پردازی میکنن، مقاله مینویسن، در این دانشگاه ها داره طراحی میشه و عملا گلوگاه فکری و اندیشه ای و نظری جهان همچنان در دانشگاه های آمریکا و حالا کانادا هست، آمریکای شمالی یعنی به صورت کلی. خب و این وضعیت هم به نظر نمیرسه که حالا تغییر چندانی کرده باشه. حالا در این زمینه میخوام از شما بشنوم، یعنی به نظرتون آیا تغییر احساس میکنید؟ یعنی داریم در عرصه تولید نظریه، تولید علم تفاوتی رو میبینیم نسبت به گذشته یا همچنان نظریات جدی داره در دانشگاه آمریکا تولید میشه؟ که اگر این اتفاق بیفته پس همچنان ما داریم در سراسر دنیا علم رو با صبغه آمریکایی میبینیم و تئوری و پردازی ها همه داره در چارچوب فرانظریه ها یعنی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی آمریکایی انجام میشه و اگر این ادامه پیدا بکنه خب طبیعتا اون سیادت فکری و اندیشه‌ای آمریکا همچنان حفظ خواهد شد. در این زمینه نظرتون چیه؟ آیا معتقدید که نسبت به گذشته تفاوتی به وجود آمده؟ یعنی علم رو متکثر دارید میبینید یا همچنان معتقدید که گلوگاه ها در اختیار آمریکایی هاست؟
بسیار سوال خوب و بسیار پژوهانه و محققانه بود. مطمئن باشید، مطمئن باشید از قرن 20 و به طور مشخص از قرن 21 در از جهان فناوری دیگه فناوری سخت نیست. من کتابی ترجمه دارم از خانم زوینگ که در دنیا معروف است به در از واضح و در از وضع کننده و نظریه پرداز فناوری های نرم که در دانشگاه هم داریم تدریس میکنیم در از مفاهیم رو در حوزه های مدیریت رسانه، در حوزه های مدیریتی، در حوزه های اقتصادی. مطمئن باشید که جهان آینده جهان فناوری نرمه و بیشترین تجاری سازی ها و بیشترین ثروت آفرینی ها دیگه از فناوری سخت نیست. اون صنایع قدیمی مثل صنایع خودرو، صنایع فولاد که البته اونها هم هستن، اما مزیت رقابتی کشورها قطعا در تولید فناوری های نرمه. فناوری های نرم به شدت به تاریخ و فرهنگ و ارزش ها و سیستم های ارزشی اون کشور بستگی داره. من برای اینکه به خدمت عزیزان عرض بکنم، الان صنعت رو در دنیا به دو قسمت تقسیم میکنن، صنایع نرم و صنایع سخت. صنایع نرم صنایعی هستن که فناوری نرم فناوری محوریشونه و به عبارت دیگه همین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی متعدد که می‌بینید با فناوری نرم، انیمیشن، موسیقی، تئاتر، سینما که در از گردش مالی بسیار بسیار زیادی هم داره و تولید ثروت در دنیا می‌کنه، مبتنی بر فناوری نرم. با این مقدمه نشون می‌دیم که قطعاً هژمونی دیگه به صورت متمرکز در یک کشور خاصی قطعاً نیست و قطعاً متکثره، چون الان شما نگاه بکنید کشور هند با حفظ فرهنگ بومی خودش و فرهنگ معنوی خودش قطعاً توی بحث فناوری اطلاعات یکی از قطب‌های دنیاست. یعنی اینجوری نیست که ما فقط قطب‌های دنیا رو در منحصر در امریکای کشورها دیگه بکنیم. هند کشوری که ثابت کرد، چین ثابت کرد، جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد، در بعضی زمینه‌ها انصافاً دارای فرهنگ قوی و غنی و تاریخ و تمدنه و اتفاقاً کشورهایی که دارای این فرهنگ قوی و غنی و تاریخ و تمدن پایدار و اصیلن، اینها اتفاقاً تو فناوری نرم خیلی موفق خواهند شد. من چون اینها رو به صورت روزامت رصد میکنم و حالا برای کلاس ها باید آماده باشیم خدمت عزیزان برسیم، کشورهایی که دارن ثروت آفرینی فراوان میکنن در حوزه فناوری نرم، کشور انگلستان با بالاترین ثروت آفرینی که درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی و ملیش از فناوری نرمه، کشور استرالیا کشوریه که خیلی رو فناوری نرم داره توجه میکنه، بعد از این انگلستان و استرالیا کشورهایی که عرض کردم به عنوان موج کره‌ای معروفن، مشخصا کره جنوبی و سنگاپور کشورهایی هستن که اصلا روی فناوری نرم حساب ویژه‌ای باز کردن و اتفاقا فناوری نرم و نوآوری‌هایی که تو فناوری نرم دارن نقطه افتراقشون با کشورهای صاحب قدرته و هر کسی و هر کشوری که در حوزه فناوری نرم بتونه ظهور پیدا بکنه و ثروت آفرینی بکنه، مطمئن باشید که میتونه فاصله شو از کشورهایی که به عنوان کشور برتر خودشون مطرح میکنن خودشون نگه بدارن. یه سوالی هم فرمودید در انتهای فرمایشتون، این که امریکایی ها نظریه پردازی برای دنیا میکنن یا غیر امریکایی ها. من این رو به صورت مشخص و دقیق پاسخ بخوام بدم، این که امریکا هویت تاریخی و تمدنی زیادی نداره که بخواد در اصل در یک فرایند شاگرد پروری و تولید دانشمند، ولذا از استراتژی مهاجرت به درون استفاده کرد، یعنی کشورهای متعدد رو از جهت در اصل ابزارهایی که داشت و اطلاعاتی که از مردم اون کشور تحت حالا گوگل وب‌های مختلف داشت، اینها رو افرادی که خلاقیت بالایی داشتن به سمت کشور امریکا گسیل. من مثال میزنم، ما فرد برجسته‌ای در دنیا داریم در حوزه آینده پژوهی به نام سهیل عنایت الله که اون تحلیل لایه علتهاش خیلی معروفه در دنیا. این یک فرد خلاق، فرد نوآور و یکی از دانشمندان برجسته دنیاست که پاکستانی الاصله و در اصل نظریه پرداز ما در این حوزه یک پاکستانی الاصله، اما میبینید که در کشور استرالیا داره کار میکنه، قبلا در کشور امریکا کار میکرد. یا پروفسور عبدالسلام رو داریم در حوزه فیزیک و فلسفه که حقیقتا افتخاری هستند برای جهان اسلام، ایشون هم پاکستانی الاصلن. در حوزه‌های تصمیم گیری و تکنیک‌های حتی تصمیم گیری در حوزه علم و فناوری ما توماس ال ساعتی رو داریم که عراقی الاصله، اما شما میبینید که عمده نظریات به اسم کشور امریکا توسط این دانشمندانی که مهاجرت کردن صورت میگیره، ولذا اصالتی برای نظریه پردازان امریکایی خیلی نمیشه قائل شد. البته باید انصاف رو هم به خرج بدیم، بله افرادی هستن که کار کردن ولی این تکثره نیست، یعنی از همه کشورها دارن در امریکا نظریه پردازی میکنن. در ایران ما افراد ایرانی بسیار برجسته‌ای داریم، بسیار برجسته که بسیار اثرگذار بودن در پارادایم های علم و فناوری، مثلا پروفسور عسکری زاد رو ما داشتیم با نام مستعار در از زاره یا زاده، گاهی اوقات مرحوم عسکری زاده که سالهای قبل به رحمت خدا رفتن در سن 96 سالگی، این مرد در اصل مبدع و نظریه پرداز تئوری فازیه. تئوری فازی اگر دوستانی که در این حوزه دارن تلاش میکنن، اگر کار آقای پروفسور عسکری زاده نبود ما چیزی به نام لپتاپ دیگه نداشتیم، چیزی به نام شبکه‌های مجازی نداشتیم، چیزی به نام اینترنت حتی نداشتیم. یعنی ما دانشمندانی مثل پاکستان، ایران، هند داریم که اینجوری اثرگذاری علم و فناوری میکنن و یه دفعه یک پارادایم رو از یک سطحی به سطح دیگه میرسونن. اون تئوری فازی آقای دکتر عسکری زاده که خیلی سالهای قبل، حدود 50 و خورده ای سال قبل وضع شد و نظریه پردازی صورت گرفت، اول در قالب ریاضیات فازی و بعد منطق فازی و بعد علم مدیریت فازی، سیاست فازی و موارد متعدد، باعث شد که تحول شگرفی در حوزه علم و فناوری دنیا اتفاق بیفته و بسیار اثرگذار بود. که ایرانی است، ما پروفسور رضا رو داریم که از دانشمندان ریاضی قبل از انقلاب بودند که مهاجرت به امریکا کردند و در حوزه‌های فناوری اطلاعات و تئوری اطلاعات واقعا یکی از بزرگان این رشته هستند. در حوزه‌های علوم سیاسی، علوم اقتصادی، در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های مختلف علم و فناوری ما افراد متکثر دنیا رو می‌بینیم که نظریه پردازی می‌کنه. ولی به طور خلاصه اگر پاسخ می‌خوام بدم، این که امریکا در تلاشه که این تکثر نظریه پردازان رو در کشور خودش جمع‌آوری بکنه و به اسم یا با برچسب و لیبل امریکایی این نظریه پردازان رو معرفی بکنه و حتی از اسم مستعار برای اینا استفاده میکنه. عرض کردم توماس ال ساعتی یه فرد عراقی الاصله که اون نظریه معروف AHP یا Analytical Hierarchy Process، اون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، یا ANP خودش Analytical Network Process، مال ایشونه که در دنیا دیگه عمومیت داره، که مثل اون نظریه مازلو که همه بلدیم، AHP و ANP هم همه بلدن چون یک پارادایمی رو در حوزه تصمیم گیری به وجود آوردن. اما میبینید که عراقی و لصدهشون و لذا امریکا از سیاست مهاجرت به درون داره استفاده میکنه و من فکر میکنم این سیاست چون اصالت بالایی نداره خیلی نمیتونه در آینده در از موفقیت زیادی داشته باشه. ولی این تکثر رو در حوزه علم و فناوری ما شاهد هستیم.
سپاس فراوان. یه سوال دیگه که تو همین رابطه به وجود میاد، آقای دکتر، بر اساس منطق دیستریبیوشن اف لیبر، تقسیم کاری که در نظام سرمایه‌داری حاکم هست، خب ابرقدرت‌ها خصوصا ایالات متحده آمریکا تقسیم کاری رو انجام میده به صورت تحمیلی و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، بخشی از فعالیت‌های علم و فناوری رو که دیگه خودشون از اونها گذر کردن برای دهه‌ها واگذار می‌کنن به کشورهای در حال توسعه، به کشورهای جهان سوم. همین فناوری‌های مثلا کپی‌کاری، صنعت مونتاژ در عرصه مثلا لوازم خانگی، لوازم صوتی تصویری که ممکنه 50 سال پیش، 60 سال پیش مزیت نسبی آمریکایی‌ها یا مثلا اروپایی‌ها بوده، الان رفته رفته واگذار میشه به مثلا کشورهای در حال توسعه، در حالی که خود اونها تو عرصه‌های هایتک دارن فعالیت می‌کنن، تو عرصه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات دارن فعالیت می‌کنن و تو اون حوزه‌ها به شدت سختگیر هستن و مراقبت می‌کنن برای ورود رقبا. یعنی اونجاها رو منطقه قرمز خودشون میدونن و یه حالت انحصاری دارن ایجاد میکنن، مونوپولی ایجاد میکنن در این عرصه‌های های تک و بسیار بسیار حساس هستن برای ورود کشورهای دیگه. مثلا همونطور که مستظر هستی، دعوایی که اخیراً بین آمریکا و چین در مورد هواوی به وجود آمد، میبینید به خاطر ورود مثلا هواوی به اینترنت نسل 5 بود که خب خط قرمز آمریکایی‌ها بود و به شدت واکنش نشون دادن. به نظرتون آیا وضعیت کنونی علم و فناوری در دوران جهانی شدن این اجازه رو به آمریکا میدهد که بتونه انحصار ایجاد بکنه در عرصه‌های های تک، در عرصه‌ای که خودشون دارن سرمایه‌گذاری‌های جدی میکنن، یا اینکه اصلا دیگه از عهده اونها خارجه و کشورهای جهان سوم، حتی مثلا ایران، پاکستان، هند، اینها هم میتونن وارد این عرصه، وارد این اصطلاح فری مارکت، بازار آزاد بشن که نمیتواند شرایط انحصاری رو تحمل بکنه؟ به نظرتون آیا آمریکا در سال‌های آتی خواهد توانست انحصار رو تو عرصه های تک ایجاد بکنه؟
جواب منفیه. علتش هم اینه که اتحادهای استراتژیک بین کشورهای منطقه‌ای و کشورهایی که یک اشتراکاتی دارن داره شکل میگیره، شکل هم گرفته و الان فرض کنید در همین ایران، چون در اون شورای مرکزی سیاست گذاری من اطلاع داشتم که این جایزه مصطفی پرایزی که در کشور ما الان چند دور است برگزار میشه و البته خیلی جوانه، اصلا با همین ایده آقای دکتر طراحی شد که ما بتوانیم این دانشمندان و نظریه پردازان و کسانی که فن آور بودن در حوزه‌های مختلف، در حوزه خط مشی‌گذاری و سیاست گذاری و فناوری رو در یک جا با محوریت اسلام، که دانشمندان جهان اسلام رو هر چند وقت یک بار رصد بسیار دقیقی میکنن، یعنی من سنجه ها رو که نگاه میکنم برای انتخاب اساتید مختلف تو این حوزه ها خیلی دقیق، سختگیرانه است و عادلانه هم هست. یعنی اگر مثلا شورای مرکزی مصطفی پرایز که حالا در ایران مثالشو دارم میذارم، به این نتیجه برسه که یک عزیزی هست مثلا در کشور فیلیپین که تو حوزه خاصی رتبه اوله، حتما میرن سراغ اون و مصطفی پرایز رو به اون میدن. همین امسال برگزار شد اگر خاطر شریفتون باشه، از کشورهای متعدد بود، از جمله از کشور ایران هم بود، که 5 نفر از دانشمندان برجسته جهان اسلام معرفی شدن و جایزه مصطفی رو گرفتن. این جایزه یه سمبوله، یه نشانه است، یه در از نمادی است برای اینکه ما این اتحادهای استراتژیک رو در حوزه‌های مختلف داشته باشیم. در حوزه سیاسی که خب قبلا بوده، این اتحادهای منطقه‌ای و اتحادهای در از موضوعی بوده، در حوزه علم و فناوری به نظر من از 20-30 سال گذشته شروع شده و کارهایی که الان ما داریم انجام میدیم در حوزه علم و فناوری میتونه کشورهایی که با همدیگه قرابت سیستم ارزشی بالایی دارن با همدیگه متصل بکنه. من به نظرم ما همچنان موج شرق آسیا رو خیلی قدرتمند داریم که همون اشاره درستی که فرمودید، الان دیگه کشور چین به مرحله رسیده که رو در رو و بدون هیچ در از محافظه‌کارانه‌ای رو در روی امریکا بای میسته و هر اقدامی که امریکا در حوزه سیاست گذاری و سیاست خط مشگذاری انجام میده، اقدام متقابلش رو با قدرت انجام میده چین. و قطعا هم امریکا میدونه که اگر چین وارد عملگرایی بشه میتونه بازار خودش رو از دست بده و امریکا رو واقعا میتونه در عرض یک ماه در حوزه‌های مختلف زمین